سلام به شما که همراه ما هستید. امروز قراره با هم یه نگاه خیلی عمیق بندازیم به آینده نزدیک صنعت سرگرمی. منابعی که بررسی کردیم یه تصویر باور نکردنی از تحولات پیشرو به ما میده. از دنیاهای مجازی که اندازشون واقعا از تصور ما فراتره، تا دستگاه‌هایی که تو جیبمون جا میشن ولی قدرتشون معادل کنسول‌های بزرگه، و تهش میرسیم به جایی که مرز بین تخیل و خلق کردن تقریبا از بین میره. پس آماده اید ببینیم مرز بین واقعیت و دنیای دیجیتال چطور داره کمرنگ تر میشه؟ خب از کجا شروع کنیم بهتر از بزرگترین بازی که همه منتظرشن؟ منبر اول ما مستقیم میره سراغ یه شایعی که دنیای گیم رو میشه گفت منفجر کرده. نقشه کامل بازی GTA 6 لو رفته. یه منبع ناشناس تو توییتر یه تصویری منتشر کرده که میگه کل ایالت لئونیدا رو نشون میده. و تحلیلگرا میگن این نقشه تقریباً 3 برابر بزرگتر از نقشه GTA 5 است. 3 برابر.
3 برابر. این عدد حتی تصورش هم سخته. و نکته مهمتر از صرفاً بزرگتر بودن اینه که ببین، ظاهراً راکستار به یکی از بزرگترین انتقادها به بازی‌های جهان باز پاسخ داده.
همون فضاهای خالی و بی هدف؟
دقیقاً. یادتونه تو خیلی از بازی‌ها کلی رانندگی می‌کردی و هیچی نبود، چند تا درخت و تپه. طبق این نقشه لئونیدا فقط وای سیتی نیست. ما 3 تا شهر بزرگ داریم، کلی شهرک و روستای کوچیک و یه مجمع الجزایر وسیعی که احتمالاً از فلوریدا کیز الهام گرفته. این یعنی تراکم محتوا. راکستار داره سعی می‌کنه به جای یه دنیای بزرگ، یه دنیای زنده بسازه.
ایده دنیای زنده خیلی جذابه، ولی خب وقتی میشنوم 20% نقشه رو باتلاق تشکیل میده، یه سوالی برام کیش میاد
که آیا این خودش
تبدیل به همون فضای خالی نمیشه؟ یعنی فقط مساحت رو زیاد نکردن که بگن نقشه ما بزرگتره؟
سوال خیلی خوبیه. اینجاست که باید به سابقه راکستار نگاه کنیم. ببین، تو Red Dead Redemption 2 اونها نشون دادن که میتونن از یه محیط بظاهر خالی یه اکوسیستم پویا بسازن.
حیوانات وحشی، رویدادهای تصادفی.
دقیقاً. شکارچیا، مسافرهای گم شده، این جزئیات باعث میشن هر سفری منحصر به فرد باشه. اگه همین فلسفه رو بیارن تو باتلاقای لئونیدا، اون وقت این مناطق میشن پرخطرترین و هیجان انگیزترین بخش‌های بازی. اما همه اینها میرسه به یه چالش فنی خیلی بزرگ که منبع هم به درستی بهش اشاره کرده. سخت افزار.
آره، این سوال اصلیه. آیا کنسول‌های نسل نهمی ما، یعنی پلی‌استیشن 5 و ایکس باکس سیریز X، واقعاً کشش پردازش همچین دنیای عظیم و پرجزئیاتی رو دارن؟ اونم بدون صفحه لودینگ طولانی؟
دقیقاً. داریم راجع به فشاری صحبت می‌کنیم که شاید تا حالا روی هیچ کنسولی نبوده. اینجاست که همه چیز برمیگرده به تکنولوژی استریمینگ دیتا از حافظه SSD. یعنی کنسول‌های جدید برای همین طراحی شدن. اما GTA 3 قرار مرزهای این تکنولوژی رو جابجا کنه. ساختن چنین دنیای یه چیزه، اجرای روان و یک پارچش یه چالش کاملا متفاوته.
شاید به تکنیک‌های جدیدی رسیدن که ما هنوز ازش بی‌خبریم.
هرچی که هست، این بازی قراره معیار سنجش قدرت نسل نهم کنسول‌ها باشه.
پس در حالی که راکستار داره کنسول‌های خانگی رو به حد نهایی توانشون میرسونه، جالبه که منابع بعدی ما نشون میدن که یه رقابت شدید و پنهان جای دیگه‌ای در جریانه. کف دستان ما.
دقیقاً، انگار آینده فقط تو اتاق نشیمن نیست.
منبعی که از جاز کوردن داریم، یکی از اینسایدرهای معروف، از یه پروژه سری مایکروسافت به اسم ایکس باکس سیریز P پرده برداشته. P یعنی پورتابل، یه ایکس باکس واقعی و قابل حمل.
این خبر ببین خیلی مهمتر از چیزیه که در نگاه اول به نظر میاد. خیلی ها ممکنه بگن خب اینم یه دستگاه دیگه مثل استیم دک یا آرجی علی، اما نه، برگ برنده مایکروسافت چیزی که این دستگاه رو کاملا متمایز میکنه سخت افزارش نیست، نرم افزارشه.
نرم افزارش؟
بله، یه سیستم عامل اختصاصی به اسم ایکس باکس او اس لایت.
خب این سیستم عامل لایت دقیقا چه مزیتی داره؟ مگه ویندوز روی بقیه دستگاه ها کار رو رانه میندازه؟
ویندوز برای کارهای عمومی طراحی شده. سنگینه، پیچیده است، برای بازی بهینه نیست، اما ایکس باکس او اس لایت یعنی شما دقیقاً همون تجربه کاربری کنسول ایکس باکس رو روی یه دستگاه دستی داری.
آها، یعنی رابطه کاربریش همونه؟
دقیقاً. و این یعنی چی؟ یعنی تمام بازی‌های گیم پاس به صورت بومی یا نیتیو اجرا میشن. نیازی به اینترنت برای استریم ابری نداری. و مهمتر از همه قابلیتی رو به ارث میبره که کاربران ایکس باکس عاشقشن. کویک ریزیوم.
وای، کویک ریزیوم روی یه دستگاه دستی.
تصور کن، 5 بازی سنگین رو همزمان باز داری، بینشون جابجا میشی و هر کدوم دقیقاً از همون فریم که رها کردی ادامه پیدا میکنه. این ویژگی به تنهایی تجربه کاربری رو از یه پیسی دستی به یه کنسول واقعی تبدیل میکنه.
پس استراتژی مایکروسافت فقط ساخت یه سخت افزار جدید نیست. اونها دارن یه اسب تروجان برای اکوسیستم گیم پاس میسازند. درسته؟
کاملا. دارن میگن مهم نیست کجا بازی میکنی، روی تلویزیون یا توی اتوبوس، کتابخانه گیم پاس تو همیشه همراهته.
این یه جنگ بر سر اشتراک ماهانه شماست، نه فقط فروشه دستگاه.
و مایکروسافت در این جنگ تنها نیست. رقیبی که شاید کمتر کسی انتظارش رو داشت با تمام قدرت وارد این میدون شده، اپل.
اوه، اپل.
بله، منبع بعدی ما به یه مشکل بزرگ اشاره میکنه که گیمرها با آیفون‌های 15 و 16 داشتن. داغ شدن بیش از حد.
آره، منم شنیده بودم موقع اجرای بازی‌های سنگین.
من خودم این رو تجربه کردم. بعد از 10 بازی دث استرندینگ گوشی اونقدر داغ میشه که عملکردش به شدت افت میکنه.
دقیقاً. و حالا به نظر میرسه اپل برای حل این مشکل یه راه حل اساسی پیدا کرده. پتنتی که ثبت کردن برای یه سیستم خنک کننده پیشرفته به اسم ویپر چیمبر، یعنی محفظه بخار،
که قراره تو آیفون 18 پرو استفاده بشه.
بله،
این حرکت اپل فوق‌العاده هوشمندانه است. رفتن سراغ بزرگترین نکته ضعف موبایل گیمینگ، یعنی افت عملکرد به خاطر گرما.
این تکنولوژی چیز جدیدی نیست، درسته؟
نه، اصلاً سال‌هاست تو گوشی‌های گیمینگ اندرویدی استفاده میشه، ولی با آوردن این تکنولوژی به آیفون، اپل داره یه پیام خیلی واضح میده. میگه ما دیگه فقط یه گوشی نیستیم که بشه روش بازی کرد. ما یه کنسول دستی قدرتمندیم.
وقتی بتونی قدرت چیپ های سری A اپل رو برای مدت طولانی تو بالاترین سطح نگه داری.
مرز بین آیفون و دستگاهی مثل نینتندو سویچ یا همین ایکس باکس سریز پی خیلی خیلی چمرنگ میشه.
پس مشاهده شکلگیری یه مثلث قدرت تو دنیای گیمینگ قابل حمل هستیم، ولو با اکوسیستم باز استیم،
مایکروسافت با قدرت گیم پاس
و اپل با سخت افزار بهینه و اکوسیستم بسته خودش.
رقابت برای جیب و دستان شما. این برای ما به عنوان مصرف کننده خبر فوق‌العاده‌ایه.
خب تا اینجا دیدیم که سخت افزارها چقدر دارن قدرتمندتر و قابل حملتر میشن. اما همونطور که در مورد آیفون گفتیم، قدرت خام بدون بهینه‌سازی نرم افزاری فایده چندانی نداره. و اینجاست که منبع بعدی ما نگاهی به آینده ویندوز میندازه.
بله، و به نظر میرسه مایکروسافت این درس رو برای پی سی گیمرها هم یاد گرفته. صحبت از قابلیتی به اسم گیم کور تو نسخه آزمایشی ویندوز 12 هست. ایده پشت این قابلیت در عین سادگی انقلابی به حساب میاد.
چطور؟
سیستم عامل تشخیص میده که شما داری یه بازی اجرا میکنی و اتوماتیک وارد یه حالت ویژه میشه. توی این حالت تمام سرویس های پس زمینه غیر ضروری مثل آپدیت ها، نوتیفیکیشن ها، ایندکس کردن فایل ها همه و همه به حالت فریز در میان.
این ایده که سیستم عامل خودش رو برای بازی خلوت کنه خیلی جالبه. ولی آیا واقعا تأثیر قابل توجهی داره؟ یعنی این سرویس های پس زمینه اینقدر منابع سیستم رو مصرف میکنن؟
بیشتر از چیزی که فکرش رو بکنی. نتیجه‌ای که تو منبع بهش اشاره شده شگفت‌انگیزه. تو تستای اولیه روی بازی سنگینی مثل سایبرپانک 2077 فعال کردن گیم کور تونسته فریم ریت رو بین 15-20% افزایش بده.
15-20%؟
بدون هیچ تغییری تو سخت افزار.
بدون اینکه یه ریال برای ارتقای کارت گرافیک یا پردازنده هزینه کنی. این یه بهینه‌سازی نرم افزاری خالصه.
این عدد فوق‌العاده است. اما این کار ریسکی نداره؟ یعنی فریز کردن سرویس‌های اصلی سیستم عامل نمیتونه باعث ناپایداری بشه؟
مثلا اگه وسط بازی بخوای آل تاب بزنی. آره دقیقاً، مثلا بخوای یه لحظه به دیسکورد سر بزنی همه چیز به هم نمیریزه؟
این نگرانی کاملاً بجاست و دقیقاً همون چیزیه که مایکروسافت باید حلش کنه. احتمالاً این سرویس‌ها کاملاً خاموش نمیشن، بلکه به پایین‌ترین سطح اولویت میرن و توی محیط ایزوله یا سندباکس قرار میگیرن
که تو کار بازی اختلال ایجاد نکنن.
درسته. این یه توازن ظریفه بین عملکرد و پایداری. اما اگه مایکروسافت بتونه این کار رو درست انجام بده، گیم کور میتونه بزرگترین هدیه‌ای باشه که این شرکت تو سالهای اخیر به پی سی گیمرها داده.
و در حالی که مایکروسافت داره تلاش میکنه تجربه بازی رو برای کسایی که سخت افزار رو دارن بهتر کنه، سونی داره با این مشکل پایه‌ای‌تر دست و پنجه نرم میکنه.
اینکه اصلا بتونی سخت افزار مورد نظرت رو بخری.
دقیقاً. منبع بعدی ما به جنگ تمام‌عیار سونی علیه دلال‌ها و ربات‌های خرید خودکار اشاره داره.
بله، این یه موزل جدی بوده تو چند سال اخیر. سونی توی اقدام بی سابقه بیش از 50,000 حساب کاربری و که متعلق به بات ها بودن مسدود کرده.
50,000 تا؟
بله، این بات ها تو کسری از ثانیه تمام موجودی کنسول های PS5 Pro یا نسخه های محدود رو می خریدن و بعد با قیمت های گازاف تو بازار سیاه می فروختن.
خب مسدود کردن 50,000 اکانت خوبه، ولی اینها دوباره میتونن اکانت جدید بسازن. این یه جور بازی موش و گربه به نظر میاد، نه؟
دقیقاً. سوال اینه که آیا سونی راه حل بلند مدتی هم داره؟
اینجاست که داستان جالب میشه. این مسدودسازی فقط قدم اول بوده.
منبع به یه سیستم جدید اشاره میکنه که سونی قصد پیاده سازی اون رو داره و این یه تغییر بنیادینه.
چی هست؟
احراز هویت دو مرحله‌ای اجباری با تاریخچه بازی.
با تاریخچه بازی یعنی چی؟
یعنی برای خریدهای مهم مثل کنسول جدید، سیستم بررسی می‌کنه که آیا حساب کاربری شما یه حساب فعال هست یا نه. آیا باهاش بازی کردی، تروفی گرفتی، چقدر سابقه داری؟
وای، پس سونی داره به بازیکنان وفادار اولویت میده. این یه حرکت خیلی جسورانه است.
خیلی.
اما این کار برای بازیکنان جدید ناعادلانه نیست. کسی که تازه میخواد وارد اکوسیستم پلی‌استیشن بشه و هیچ تاریخچه‌ای نداره، تکلیفش چیه؟
این دقیقاً نقطه حساس ماجراست و چالشیه که سونی باید مدیریتش کنه. احتمالاً راهکارهایی مثل تخصیص بخشی از موجودی به خریداران جدید وجود خواهد داشت. اما پیام اصلی این حرکت اینه. اکوسیستم ما برای کسانیه که واقعاً در اون مشارکت میکنن، نه برای کسانیه که فقط به دنبال سود مالی هستن.
یعنی دارن از ارزش برند و وفاداری مشتریانشون محافظت میکنن.
دقیقاً، حتی اگر به قیمت از دست دادن چند فروش اولیه باشه.
تمام اینا فوق‌العاده‌ن. دنیاهای بزرگتر، سخت افزارهای قویتر، اما آخرین منبعی که داریم همه اینها رو مثل تکنولوژی‌های قرن گذشته نشون میده. انگار داریم وارد یه قلمروی کاملا جدید میشیم. صحبت از نسخه جدید هوش مصنوعی مولد تصویر Midjourney V7 هست.
بله، و ادعایی که تیم توسعه دهنده مطرح کرده نفسگیره. حذف نیاز به پرامپت‌های متنی پیچیده.
یعنی دیگه لازم نیست اون جمله‌های طولانی رو بنویسیم.
دقیقاً. تا الان برای گرفتن یه خروجی خوب از هوش مصنوعی شما باید یه مهندس پرامپت می بودی. باید دقیقاً می دونستی چه کلماتی رو با چه ترتیبی به کار ببری. اما Midjourney V7 قراره با استفاده از یه مدل زبانی بسیار پیشرفته قصد کاربر رو از چند کلمه ساده حدس بزنه. شما میگی فضانورد روی مریخ؟ و خود هوش مصنوعی بهترین ترکیب بندی، نورپردازی و جزئیات رو پیشنهاد میده.
این خودش یه جهش بزرگه و کار رو برای میلیون ها نفر راحت تر میکنه. اما شایعه ای که در منبعی بهش اشاره شده از این هم فراتره. چیزی که من رو واقعا به فکر فرو برد. صحبت از سازگاری این هوش مصنوعی با هدست های عصبی یا نرال هدست است.
این دیگه.
این یعنی چی دقیقاً؟
این یعنی جهش از رابط کاربری متنی به رابط کاربری ذهنی. بذارین مفهومو برات باز کنم. تصور کن به جای تایپ کردن یک جنگل جادویی در شب با دو ماه در آسمان، شما فقط چشمات رو میبندی و این تصویر رو تو ذهنت مجسم میکنی.
و بعد؟
هدست عصبی سیگنال‌های مغزی مرتبط با این تصویرسازی رو میگیره، به هوش مصنوعی منتقل میکنه و اون تصویر روی صفحه ظاهر میشه.
صف کن، این دیگه علمی تخیلی نیست، این رسما تلپاتی با کامپیوتره.
اتصال مستقیم تخیل انسان به قدرت خلق دیجیتال.
این هم شگفت‌انگیز و هم راستش رو بخوای کمی ترسناک.
دقیقاً، کلمه کلیدی همینه، اتصال مستقیم. ما داریم از مرحله استفاده از ابزار به مرحله امتداد ذهن حرکت می‌کنیم. این تکنولوژی می‌تونه خلاقیت انسان رو به شکلی بی‌سابقه شکوفا کنه. اما
چی؟
همونطور که منبع هم به درستی نتیجه گیری می‌کنه، سرعت این پیشرفت‌ها به قدری زیاده که فرصت فکر کردن به پیامدهای اخلاقی و اجتماعی اون رو از ما می‌گیره. وقتی مرز بین فکر و عمل از بین بره، مفاهیمی مثل مالکیت معنوی، حریم خصوصی ذهن و حتی خودآگاهی باید از نو تعریف بشن.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی از این سفر کوتاه به آینده داشته باشیم، ما دیدیم که دنیاهای بازی دارن به سمت بزرگی و تراکم بی‌نهایت حرکت می‌کنن.
سخت افزارها برای جا دادن این دنیاها تو جیب ما با هم رقابت میکنن.
نرم افزارها به طور نامرئی تلاش میکنن تا همه چیز روان و در دسترس باشه.
و در نهایت خود عمل خلق کردن در آستانه ی دگرگونی اساسیه.
کاملا درسته. یه نخ نامرئی تمام این منابع رو به هم وصل میکنه.
تمام این پیشرفت‌ها از نقشه‌های عظیم GTA و کنسول‌های GB گرفته تا هوش مصنوعی ذهن‌خوان یه هدف مشترک دارن.
و اون هدف چیه؟
برداشتن تمام موانع بین شما و تجربه‌ای که می‌خواید داشته باشید. مانع سخت افزاری، مانع نرم افزاری، مانع دسترسی و حتی مانع بیان کردن یه ایده. همه چیز داره به سمت بی‌واسطه شدن حرکت می‌کنه.
و این ما را به یه سوال نهایی و عمیق میرسونه.
بله، سوالی که میخوام شما بهش فکر کنید اینه: در دنیایی که هیچ مانعی وجود نداره، جایی که خلق کردن یه شاهکار هنری به سادگی تصور کردنشه و تجربه کردن یه دنیای عظیم به راحتی برداشتن یه دستگاه از جیبتونه، ارزش چطور تعریف خواهد شد؟
وقتی همه بتونن به راحتی خلق کنن.
چه چیزی یه اثر رو منحصر به فرد میکنه؟ و وقتی مهارت فنی دیگه ملاک نباشه، ارزش یه هنرمند یا یه گیمر حرفه‌ای تو چه چیزی خواهد بود؟ این سوالیه که شاید توی آینده‌ای نه چندان دور همه ما باید بهش پاسخ بدیم.